ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. بیش از 30 سناتور جمهوری خواه به جو بایدن هشدار دادند که بازگشت به برجام باید با توافق سنا صورت گیرد. علی خامنه‌ای میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند همیشه در موضع دفاعی بماند. آمار رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا بار دیگر سه رقمی شد. بیش از 30 سناتور جمهوری خواه به رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند در صورتی که بازگشت واشنگتن به توافق برجام به رأی سنا منوط نشود، آنها از اختیارات خود برای جلوگیری از احیای آن استفاده خواهند کرد. این نامه را که تد کروز سناتور جمهوری خواه تدوین کرده، بیش از 33 سناتور امضا کردند. سناتورهای امضا کننده این نامه تاکید کردند که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران به اندازه‌ای برای امنیت ملی آمریکا اهمیت دارد که باید باز تعریف شود و رأی مثبت دو سوم سنا را نیز کسب کند. در این نامه همچنین تهدید شده که در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2024، هر توافقی میان ایران و آمریکا که مورد تایید سنا نباشد، احتمالاً در روزهای آغازین ریاست جمهوری آینده از بین خواهد رفت. علی خامنه‌ای مسئولان کشور را به تلاش برای تهاجم ترکیبی به دشمنان فراخواند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 19 بهمن در سخنرانی در جمع از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، جمهوری اسلامی را هدف تهاجم ترکیبی جبهه دشمن توصیف کرد و گفت نمیتوانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم. او در ادامه گفت جمهوری اسلامی نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کند. فرمان تهاجم ترکیبی رهبر جمهوری اسلامی در حالی صادر می‌شود که در سال‌های اخیر که ایران روی کرده خود را دفاعی می‌دانست، بسیاری از کشورهای منطقه حکومت جمهوری اسلامی را متهم به تهاجمی بودند و دخالت در امور دیگر کشورها می کردند. وزارت بهداشت اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته علاوه بر شناسایی حدود 39 هزار مبتلای جدید به ویروس کرونا در ایران، 114 تن نیز جان باختند. مسئولان سازمان نظام پزشکی آمار واقعی ابتلا به کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی ارزیابی کردند. در این حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که پیش از این واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی کرونا را ممنوع کرده بود، روز سه‌شنبه بر ضرورت تزریق دوز سوم واکسن کرونا و استفاده از ماسک تأکید کرد.
و این نوبت سوم تزریق واکسن را هم من انجام دادم مدت‌ها قبل. البته توصیه هم می‌کنم به مردم عزیزمون که به حرف متخصصین و صاحب نظران این رشته توجه کنن و گوش کنن.
از سوی دیگر روز سه‌شنبه با افزایش شمار مبتلایان به سویه اومیکرون، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت اعلام کرد 90% بستری شدگان افرادی هستند که واکسن نزده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم زندان برای جعفر ابراهیمی، سخنگوی این تشکل و بازداشت طولانی مدت شعبان محمدی و محسن حسن‌پور، دو فعال صنفی معلمان را محکوم کرد. این شورای صنفی خواستار آزادی آقایان محمدی و حسن‌پور، لغو حکم 4 سال و 6 ماه زندان آقای ابراهیمی و آزادی تمامی معلمان زندانی شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تأکید کرد که تلاش برای از بین بردن و خفه کردن صدای حق طلبان و معلمان را ناکام خواهد گذاشت. در سالیان اخیر همزمان با گسترده تر شدن اعتراض ها و تجمع های صنفی، برخورد های امنیتی و قضایی با معلمان، کارگران، بازنشستگان و مزدبگیران و فعالان صنفی شدت گرفته است. خبرگزاری مهر گزارش داد که قیمت گوشت قرمز طی هفته‌های گذشته افزایش یافته و در روزهای اخیر به رقم‌های نجومی رسیده است. بر اساس این گزارش قیمت لاشه گوسفند در مغازه بین 142 تا 146 تومان، ران و راسته گوساله 180 هزار تومان، فیله گوساله 330 هزار تومان و ران گوسفند 184 هزار تومان است. در این حال ابراهیم زاره مدیر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه از عرضه این انواع گوشت قرمز با قیمت‌های مناسب در پایان سال خبر داد. این مقام دولتی با اشاره به اینکه گوشت گوسفند و گوساله منجمد و گوساله گرم در سراسر ایران و گوشت گوسفند گرم در تهران در روزهای پایان سال و نوروز توزیع شود، توضیح نداد که قیمت آنها چقدر خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، خط لوله گاز نورد استریم 2 متوقف خواهد شد. او همچنین آلمان را یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا خواند و بر همکاری نزدیک دو کشور در برابر اقدامات خصمانه روسیه تاکید کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج اتابکی تحلیلگر مسائل منطقه داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. تورج اتابکی:
اجازه بدید از طرح نورد استریم 2 آغاز کنم. خط لوله به درازای 1220 کیلومتر که گاز طبیعی روسیه رو از غرب روسیه به شمال شرق آلمان منتقل میکنه. پروژه بزرگیه که در پی اتمام پروژه نورد استریم 1 در 2012 این رو طرح کردن و از چند مسیر مختلف هم عبور میکنه تا خودش رو به آلمان برسون. پروژه هزینه بری هم بوده، 11 میلیارد دلار این پروژه خرج برداشته، تکمیل شده اما هنوز تزریق گاز به این لوله های انتقال انرژی انجام نشده و آلمان باید توافق کنه، اتحادیه اروپا باید توافق کنه که این کار انجام بشه. روسیه معتقده که انتقال انرژی از طریق این نورد استریم 2 سبب ارزان شدن انرژی خواهد شد در اروپا. از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا بر این باوره که این طرح وابستگی اروپا رو به روسیه بیشتر میکنه، هرچند ایالات متحده آمریکا خودش طرح دیگه‌ای رو پیشنهاد میکنه و اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه گاز مایع رو به اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی برسونه. در همین زمینه هم بودش که صدر اعظم آلمان نتونست با آقای ترامپ کنار بیاد و دیدیم که بین این دو رئیس جمهور، در حقیقت بین صدر اعظم و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دوران خوشی رو ما شاهد نبودیم.
میدونیم که روسیه رد کرده این موضوع رو که قصد حمله به اوکراین داره، اما خواهان دریافت تضمین‌های امنیتی از طرف ناتو و کشورهای غربی هست. دولت آمریکا اخیراً اعلام کرده که پاسخ کتبی برای رفع نگرانی‌های امنیتی روسیه داده، اما مسکو میگه به هیچ کدوم از نگرانی‌هاش پاسخی داده نشده. نظر شما در مورد این موضوعی که روسیه مطرح می‌کنه چیه؟
همین سفر آقای ماکرون رو که ما داشتیم، شاهد بودیم، سفری به اوکراین و همین به روسیه، زمینه رو برای پایان این مناقشه به شکل برد برد فراهم کرده. این داوری منه. روسیه نمیتونه سپاهیان خودش رو از پشت مرزهای اوکراین بدون گرفتن امتیازی بیرون بکشه. از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا هم باید دستاوردی داشته باشه در این تقابلی که با روسیه پیش کشیده بعد از اتفاقاتی که در افغانستان اومد. اگر بتونه صحنه رو ترک کنه، تن به ترک صحنه بدون گرفتن امتیازی باشه، برگ سیاه‌تری بر کارنامه روابط خارجی خودش رو زده. بنابراین هر دو تلاش میکنن که این کار رو انجام بدن با برد برد. نخست اجازه بدید بگم که آنچه که مد نظر روسیه است در حال حاضر، البته این داوری منه، این که نمیخواد وارد یک جنگ تمام عیار بشه، اما از حرکت‌های ایزایی پرهیز نمیکنه. آنچنان داره در حقیقت پشت مرزهای اوکراین مقاومت میکنه تا مردم اوکراین رو به زانو بکشونه و مستعصل بکنه که حکومتشون چرا وضعیتی رو به این شکل فراهم کرده که باید اینا هر لحظه مترصد این باشن که جنگ ممکنه صورت بگیره. بنابراین بیشتر حرکت ایزایی هستش. از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا هم گمان میکنه که اگر که در این زمینه پا بکشه، میتونه بسترهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای رو از دست بده. فراموش نکنیم یک نکته ای که اینجا هست و برای آقای پوتین به جد باعث نگرانیه، اینه که اگر زمینه برای عضویت اوکراین در ناتو فراهم بشه و پایگاه های ناتو رو ما در خاک اوکراین داشته باشیم، این میتونه در حقیقت به اوکراین این بضاعت رو ببخشه که شبه جزیره کریمیه رو که 7 سال پیش از سوی روسیه اشغال شد باز پس بگیره.
واقعا فکر میکنید که تا این حد ممکنه احیانا مناقشات بالا بگیره؟
من گمان نمیکنم، به خاطر اینکه هر دو طرف هم غرب و هم روسیه میدونن که این اگر مناقشه ای بالا بگیره برد برای هیچ طرف نخواهد بود، بنابراین تلاش میکنن که جلوی این در حقیقت مناقشه رو در روی رو بگیرن. اما اینکه چه امتیازی رو بخوان که از دیگری بگیرن جای بحثه. من گمان میکنم که اگر این روسیه اطمینان خاطر رو داشته باشه که اوکراین در میان مدت، در میان مدت به عضویت ناتو در نخواهد آمد، برای روسیه یک امتیازیه و میتونه در حقیقت نقطه پایانی هرچند برای موقت بر این مناقشه بگذره.
گفتگویی بود با تورج عطابکی. این روزها اقدام‌های هسته‌های خفته گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه بیشتر شده، تا جایی که هم ناامنی در حال تهدید مردم است و هم در برخی مناطق خدمات به شدت به مشکل برخورده و بر شمار بی خانمان‌ها هم افزوده شده. اینها نشان از آن دارد که زمینه‌های سربرآوردن این گروه هنوز از بین نرفته. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
سربرآوردن هسته‌های خفته گروه حکومت اسلامی یا داعش از عوامل خبرساز این روزهای منطقه، از جمله در سوریه که حمله اخیرشان به زندان حسکه، تصرف 2 روزه زندان و فراری دادن ده‌ها زندانی متهم به اقدامات تروریستی به نگرانی‌های امنیتی دامن زد. هاول قرتای، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک در حسکه:
یعنی خطریات داعش نجبوتنه سوریه ده؟
داعش نه تنها سوریه بلکه جهان را تهدید می کند. بنابراین حمایت قوی سیاسی و نظامی کشورها از ما برای دفاع از خودشان ضروری است. اگر عملیات داعش از زندان فراتر می رفت، کسی نمی توانست جلو آنها را بگیرد.
در عراق هم حملات داعش تشدید شده. طی هفته‌های اخیر خبرها از اقدامات داعش در منطقه مختلف، از آدمربایی و قتل برخی افراد گرفته تا بمب‌گذاری حکایت دارد. این در حالی است که از لحاظ سیاسی هم عراق وضعیت آرامی ندارد. تنش‌های سیاسی عراق به ویژه پس از انتخابات پارلمانی باعث شده تشکیل دولت جدید با چالش جدی روبرو شود. همه اینها در حالی است که حدود 4 سال از اعلام شکست گروه داعش، پس از آنکه برای بیش از 2 سال کنترل منطقه وسیعی در شمال عراق و سوریه را در دست گرفته بود، می‌گذرد. خالد الارداوی، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک الفرات:
پیروزی بر داعش در اواخر سال 2017 پیروزی نظامی بود، نه پیروزی امنیتی. یعنی داعش به عنوان نیرویی که مناطق جغرافیایی رو تحت تصرف داشت از بین رفت، اما فعالیت‌های زیرزمینی خود رو که تهدید کننده امنیت کشور رو از سر گرفت. امروز تا زمانی که مشکل در دستگاه اجرای قانون داریم و ساختار دستگاه‌های امنیتی به خاطر تنش‌های سیاسی دچار ضعف وحدت و یکپارچگی رهبری و تصمیم‌گیری هستند، به نظرم این مسائل به ادامه حیات داعش کمک میکنه.
هفته گذشته آمریکا از کشته شدن ابو ابراهیم القرشی، رهبر داعش که به همراه خانواده‌اش در شمال شرق سوریه پنهان شده بود، خبر داد. اما حتی این هم به معنای پایان کار این گروه نیست و هسته‌های زیرزمینی داعش فعال شده‌اند، معضلی که شرایط زندگی را برای مردم محلی دشوارتر کرده، از افزایش شمار پناهجویان بی خانمان گرفته تا کاهش و حتی قطع شدن خدمات. فادی تیش، شهروند سوری از شهر حسکه:
یعنی عايشين بظروف صعبه جدا.
شرایطمون خیلی سخته. امروز نه آب هست، نه برق و نه نون. مردم توی فضای رعب و وحشت زندگی میکنند. نزدیک 20 روز نه آب داریم و نه غذا. از همه طرف هم محاصره هستیم. به خاطر ترس از هسته های داعش خواب نداریم. ما فقط حقوقمون را میخواییم.
همون طالب به حقوقنا لا اكثر ولا اقل.
تشدید فعالیت‌های اخیر داعش به منطقه دیگر از جمله افغانستان هم کشیده شده. چندین انفجار و حمله خونبار طی ماه‌های اخیر مثل حمله به فرودگاه کابل، عملیاتی که بیش از 170 قربانی از جمله 13 سرباز آمریکایی بر جای گذاشت. موضوعی که باعث شد آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری برای اطلاعات مفید درباره محل حضور ثناء الله غفاری رهبر داعش شاخه افغانستان تعیین کند.
با این گزارش ایلیا جزایری به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.